عنوان ابزاری برای غربالگری استفاده کنند. اگر کارفرمایان افرادی را استخدام کنند که از سطح آموزش بالاتری برخوردار بودند و از دانشگاه‌های بهتری فارغ التحصیل شدند، احتمالاً کارکنانی با مهارت و سخت کوش در اختیار خواهند داشت. در واقع مدرک تحصیلی و تفاوت اونها از دانشگاه‌های معتبر و غیر معتبر به عنوان یک علامت یا سیگنال برای کارفرما عمل می‌کنه و می‌تونه بین کارجویانی که به اون مراجعه کردن انتخاب بهتری داشته باشه، هرچند که باز هم به صورت کامل نمیتونه به اون اعتماد کنه، چرا که ممکنه افرادی مدرکی از دانشگاه‌های معتبر داشته باشند اما سخت کوش نباشند و چه بسا در بعضی موارد حتی مهارت کمتری هم داشته باشند از کسانی که مدرک تحصیلی ندارند. اما به هر حال کارفرما مجبوره به این علامت تکیه بکنه، همونطور که استیگلیتز هم بعداً فهمید که این ابزار معیوبه، چون بنگاه ها نمیتونن تشخیص بدن که کدوم یکی از متقاضیانی که از سطح آموزش خوبی هم برخوردار بودن سخت کوش هستند یا نه. در برنامه های بعدی در مورد کجمنشی هم صحبت خواهیم کرد و همچنین به تقسیم بندی تبلیغات اشاره خواهیم کرد. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که در این قسمت از برنامه رهاورد با من همراه بودید. آرزوی سلامتی و نیک روزی برای همه شنوندگان رو دارم.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
بررسی رویدادهای علمی صفحه بعدیه که تقدیمتون میکنیم.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که درباره برگزاری مدرسه برخط یا همون آنلاین ایمنی کار با نانو مواد در شهریوره. دانشگاه علوم پزشکی ایران با حمایت شبکه ایمنی ستاد ویژه فناوری نانو، مدرسه برخط تابستانی اصول و ایمنی کار با نانو مواد رو از اول تا پنجم شهریور ماه برگزار میکنه و دانشجویان از تخفیف 50% بهره مند میشن. نانو مواد امروزه در بعضی محصولات و آزمایشگاه ها به کار میره. بنابراین کار با این نانو مواد نیازمند آموزش هایی از منظر ایمنیه. اعمال روش کنترلی مؤثر در برابر مخاطرات نانو مواد شیمیایی در محیط کار مستلزم ارائه اطلاعات مناسب در خصوص مخاطرات بالقوه و احتیاط‌های ایمنی نانو مواد برای استفاده کنندگانه. مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به خبر بعدی می‌رسیم که درباره فراخوان پویش 2 میلیون نفر، هر نفر یک آجر، برای حمایت از پیشرفت علمیه. بنیاد حامیان علم و فناوری ایران در فراخوانی از مردم خواسته تا با پیوستن به پویش 2 میلیون نفر، هر نفر یک آجر، در جهت تحقق پیشرفت علمی کشور مستقل از حمایت‌های دولتی در زمینه‌های حمایت از دانشجویان مستعد، حمایت از پژوهش‌های علمی، حمایت از نوآوری جوانان و دانشمندان و حمایت از ساخت خوابگاه و آزمایشگاه و همچنین کتابخانه و کلاس درس مشارکت کنند. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که دانش بنیان ها 20 میلیون و شتاب دهنده ها 40 میلیون کمک بلاعوض میگیرن. مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری گفته که شرکت های دانش بنیان تا 20 میلیون تومان و شتاب دهنده های دانش بنیان تا 40 میلیون تومان در سال کمک بلاعوض برای خدمت یادگیری شرکتی نیروهای انسانی میگیرن. مرضیه شاوردی گفته که این دوره‌ها مرتبط با حوزه فعالیت و متناسب با نیازهای آموزشی کارکنان شرکت‌های دانش‌بنیان در محل شرکت طراحی و اجرا میشه. مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در خصوص شیوه دریافت خدمت یادگیری شرکتی گفته که شرکت‌های دانش‌بنیان برای دریافت این خدمت مثل بقیه خدمات صندوق باید از طریق سامانه غزال اقدام به ثبت درخواست توانمندسازی یا یادگیری شرکتی کنند. برای ثبت درخواست ارسال پیشفاکتور و قرارداد با مدرس یا برگزار کننده دوره ضروریه. بعد از گرفتن تاییدیه اولیه از صندوق و برگزاری دوره آموزشی، شرکت‌ها میتونن با ارائه گزارش برگزاری دوره و اسناد هزینه‌ای سهم حمایتی خودشون رو از صندوق دریافت کنن.
میرسیم به صفحه تازه ترین پژوهش های علمی و اینکه آیا اضافه وزن زنان باردار موجب اختلال در رشد مغز جنین میشه؟ محققان دانشگاه نیویورک دریافتند چاقی مادران باردار موجب تغییر در دو قسمت از مغز جنین شامل قشر پیش پیشانی و بخش جلوی اینسولار میشه. این بخش های مغز نقش بسیاری در تصمیم گیری دارند و اختلال در اونها با اختلال بیش فعالی، کم توجهی، اوتیسم و پرخوری ارتباط داره. به گزارش پایگاه خبری مدیکال ساینس در این تحقیقات که با کمک 109 زن باردار 25 تا 47 ساله دارای اضافه وزن انجام گرفت، 197 گروه از سلول‌های فعال در فرایند متابولیسم در مغز جنین بررسی شد. در این بررسی‌ها تنها دو بخش از مغز شناسایی شد که اتصال بین این سلول‌ها به قدر کافی قوی بوده و با شاخص توده بدن مادر ارتباط داره. شاخص توده بدنی یا BMI مهمترین عامل در تعیین وزن مطلوب، اضافه وزن و چاقیه. محققان در تحقیقات پیشین تنها ارتباط چاقی مادران در دوران بارداری رو با عملکرد کودکان پس از تولد مطالعه کردند، اما در این تحقیقات مشخص شد چاقی مادران در رشد مغز جنین در دوران بارداری و از حدود هفته ششم اثر گذاره.
رهاورد.
سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه
ما این استنت رو فی الواقع اختراع کنیم، که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین کنیم.
یکی از اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیست‌توده ایرانی.
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
در این صفحه از مجله علمی رهاورد از ویروس کرونا میگیم. همونطور که میدونید چند ماه از آغاز شیوع بیماری ناشناختی کرونا در جهان میگذره. بیماری که به سرعت در جهان در حال گسترشه و هر روز اطلاعات تازه‌ای از اون شناسایی میشه. در یافته‌های اخیر تأثیر کووید 19 بر مشکلات قلبی و عروقی مطرح شده که در این باره توضیحاتی را از زبان آقای دکتر غلام حسین کاظم‌زاده فوق تخصص جراحی عروق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر کاظم‌زاده هستم، فوق تخصص جراحی عروق، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. آیا بیماری کووید 19 مستقیما روی عروق اثر میذاره یا نه؟ اون چیزی که تا حال مشخص شد ترومبوز و یا لخته شدن داخل عروقی در این بیماری بیشتر هست. علتش هم شاید بیشتر مربوط به کم آبی بدن در دوران این بیماری باشه که توصیه هست که مصرف بیشتر مایعات شاید بتونه کنترل ایجاد بکنه براش. بعضی از علائمی ممکنه در پاهاشون ایجاد بشه، در انگشتاشون ایجاد بشه که نسبت دادن که ممکنه که مرتبط باشه با بیماری کووید 19، که البته فقط یک علائم و تظاهر هست و نیاز به اقدام خاصی هم نداره. من یک توضیح بدم خدمت شما که چون بیماری‌های عروقی معمولاً مزمن هست و به خصوص وقت بحث تسلل به شرایط مطرح میشه، بیماری است که از بدو تولد شروع شده و کم کم و تدریجاً ایجاد شده. اگر بیماران که ناراحت هستن از کمخونی مزمن پاها، یعنی موقع راه رفتن دچار گرفتگی و درد به علت کمخونی میشن، فرصت بیشتری برای پیاده روی بذارن، نیم ساعت سه روز در هفته اگر پیاده روی بکنن کمک میکنه که احتمالاً این مشکلشون به تعویق بیفته و از رو فرصت بیشتری بتونن مراجعه بکنن. بیماران عروقی خیلی هاشون شرایطی دارن که بایستی بدون توجه به بیماری کووید 19 مراجعه بکنن، به خصوص در مورد بیمارانی که دچار انسدادهای حاد عروقی هستن و دچار کمخونی ها میشن که علائمش معمولا به شکل دردهای ناگهانی دست و پا هست و اینها فوریت خیلی زیادی داره و تغییری در شرایط ما ایجاد نشده. بعضی از بیماری های عروقی هستن که فرصت بیشتری هست و برنامه رو میشه بر اساس اونا برنامه ریزی کرد. به عنوان مثال بیماری واریس که خب میشه در یه فرصتی که از شرایط حاد کووید 19 کاسته شده مراجعه بکنن و با برنامه بهتری بشه براشون کاری انجام. بعضی از بیماران هستن که نیاز به دیالیز دارن و لاجرم برای انجام دیالیز نیاز به یک دسترسی عروقی دارن، اینها هم لاجرم بایستی مراجعه بکنن و تغییر در شرایط کووید 19 برای اونا ایجاد نشد. با همکاری همکاران جراح عروق کشوری یک دستورالعملی کشوری تهیه شده برای تقسیم بندی بیماران عروق در شرایط کووید 19 که به 4 گروه مختلف تقسیم شده که بعضیا فوریت دارن که خیلی سریع باید کارشون انجام بشه و بعضی از اونها میشه اونها رو به تعویق انداخت تا شرایط کنترل بیماری بشه بعد کارشون انجام داد. افراد دیابتی، خب بیماری دیابت بیماری مزمنی هست. اون چیزی که ممکنه که شرایطشون رو براشون حاد بکنه که به ما مراجعه بکنن یعنی شرایط پای دیابتی، عفونت‌ها هست که خب شاید در این دوران توجه بیشتر و مراقبت بیشتر از پاشون باعث بشه که عفونت‌های پای دیابتی کاسته بشه و کنترل دقیق قند خون باعث بشه که مشکلاتشون کمتر بشه. توجه بیشتر به وضعیت پا باعث میشه که کمتر دچار زخم‌های دیابتی بشن که خب البته اگر دچار عفونت‌های دیابتی بشن لاجرم بایستی اورژانس مراجعه بکنن و تغییر در شرایط کووید 19 در اونها ایجاد نشه.
خوشحال میشیم از نظرها و پیشنهادهای شما درباره برنامه‌های رادیو ایران آگاه بشیم. پس با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما با شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی به شماره 30162 در ارتباط باشید. با امید به رضایت شما از این برنامه ازتون خداحافظی میکنیم. روز بخیر، خدا نگهدار.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی رادیو تقدیم میکنند.
مالیات بر عایدی سرمایه. مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهمترین پایه‌های مالیاتی است که علاوه بر افزایش درآمدهای عمومی، کارکرد تنظیم کننده داشته و نقش مؤثری در کاهش انگیزه‌های سوداگرانه در تنظیم بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز ایفا می‌کند. اگرچه از معرفی مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بیش از یک قرن می‌گذرد، اما سرعت گسترش خیره کننده این مالیات در 50 سال اخیر آن را بعد از مالیات بر ارزش افزوده در جایگاه دوم قرار داده است. اعمال این مالیات موجب خواهد شد انگیزه سوداگری در بازارهای دارایی کاهش یافته و در نتیجه منجر به جلوگیری از افزایش قیمت نامتعارف در این بازارها شود. با خروج سوداگران از این بازارها، اقشار با درآمد متوسط و پایین راحت‌تر خواهند توانست خودرو و مسکن که از جمله دارایی‌های ضروری خانوار محسوب می‌شود را خریداری کنند. با توجه به فراهم بودن بسترهای قانونی، این طرح می‌تواند ابزار مناسبی برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن باشد. در نهایت این طرح میتواند بستر عملیاتی لازم برای اجرایی شدن طرح‌هایی مانند مالیات بر عایدی مسکن را به عنوان یکی دیگر از منابع مهم درآمدی دولت در بودجه ایجاد کند. مالیات بر عایدی سرمایه.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی رادیو.
لحظه‌های نیمروزی خوبی رو برای شما عزیز شنونده‌ای که رادیو ایران رو می‌شنوید آرزو می‌کنیم. امیدواریم در سلامت به سر ببرید. با رعایت نکات بهداشتی همچنان فضای امن رو هم برای خودتون هم برای سایر شهروندان تأمین بکنید. ایران امروز عنوان برنامه بعدیمونه که تا چند لحظه دیگه تقدیم حضورتون میشه. با ما همراه باشید. ساعت 11:46 دقیقه است.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من لقمان یداللهی هستم و امروز با برنامه ایران امروز در خدمت شما خواهم بود. بله، جناب عبدالحسین زرینکوب در کتاب تاریخ در ترازو خاطره ای رو نقل میکنه. میگن که از معلم تاریخ هم در ایام دانش آموز بودنم پرسیدم که تاریخ به چه درد میخوره؟ گفت دانستن تاریخ مایه قبولی در امتحان است. جوابی که معلم ما به این سوال داد فقط این نکته را آموخت که نباید جواب روشنی رو توقع داشته باشم. خب حالا امروز توی این برنامه، در برنامه ایران امروز، میخوایم درباره فایده تاریخ صحبت کنیم. ما رو بشنوید، شاید از جواب معلم آقای زرینکوب پاسخ کاملتری دریافت کنید. بله، در بخش اول درباره یقین‌آور بودن تاریخ و چیستی تاریخ صحبت می‌کنیم. راجع به اون سوال خاص آقای زرینکوب که از معلمشون پرسیدن، در این بخش با جناب دکتر یعقوب توکلی و دکتر حمید رضا شریعت‌مداری صحبت خواهیم کرد. سلام عرض می‌کنم جناب آقای دکتر یعقوب توکلی، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز و مهمان گرانقدر شما هم عرض سلام و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. آقای دکتر یعقوب توکلی عضو هیئت علمی دانشگاه معارف اسلامی قم هستند در رشته تاریخ و من میخوام در ابتدا از شما بپرسم آقای دکتر توکلی که تاریخ چیه و واقعا به چه دردی میخوره؟ یعنی اگر جای معلم جناب آقای عبدالحسین زرینکوب بودید چه پاسخی میدادید که هم کوتاه باشه هم جامع تر باشه؟
میکنم که شاید هر کدام از ما تعریفی رو بر اساس یافته ها و دانسته های خودمون بیان بکنیم.
بله. اگر ممکنه کمی بلندتر بفرمایید.
من معتقدم که تاریخ علمیه برای دانستن گذشته و برای رسیدن به حال و آشکار کردن راه آینده. بله، ممکنه که ما بسیاری علاقمند باشیم که گذشته رو بشناسیم، فقط از جهت این که با اون گذشته سیر انفسی خودمون رو بکنیم، سیر دانشی خودمون رو بکنیم و به اون علاقمند بشیم. مثلا بخوایم مثلا داستان سلطان محمود غزنوی رو بدونیم، داستان ناصرالدین شاه رو بدونیم، نه به وقت است که مثلا برای خواندن اون گذشته هست. شاید اون معلمی که برای آقای زرینکوب گفتن که شما نمره میارید، شاید نگاهش این بود که تاریخ رو برای گذشته بخواد بخونه. اما واقعیت این هست که ما تاریخ رو اصلا، شما حتی آموزه های دینی هم که ببینید، تاریخ رو برای رسوندن به حال و همچنین برای یادگیری و آشکارسازی راه آینده به ما یاد دادن. و اگر تاریخ چنین فایده ای نداشته باشه، در حد رمان، داستان و افسانه های خیالی که احیانا ممکنه که یک نویسنده بتونه جایی بنویسه و مخاطبان خودش رو با اون افسانه های خیالی خودش مجاب بکنه، حتی میخوب بکنه و در معرض به اصطلاح فکر خودش قرار بده.
آقای دکتر توکلی، گاهی وقتا هم میبینیم که تاریخ رو برای لذتش میخونن و کتاب تاریخ رو کنار کتابای رمان و داستانی قرار میدن دیگه، یعنی جنبه تفریحی پیدا میکنه.
بله، ببینید این حظ از سرنوشت گذشتگان، حالا چه حظ مثبت چه حظ منفی، در عالم تاریخ وجود داره، واقعیت داره و این هم خودش نقطه قوت علم تاریخ هست. یعنی شاید شما بعضی از علوم رو مجبور باشید با زحمت یاد بگیرید و به اصطلاح، ولی بخشی از مردم هستن که مثلا میتونن اون بخش ساده تر تاریخ رو، بخش روانسازی شده تاریخ رو خصوصا بتونن با اون ارتباط برقرار کنن. و دست بر قضا اونهایی که برای لذت میخونن اون بخشایی از تاریخ رو میخونن، یا در واقع اون متونی از کتابهای تاریخی رو میخونن که عملا با افسانه و خیال و داستان ترکیب شده. یعنی به عبارتی اون چه که خونده میشه مورد علاقه هست و مورد رغبت، داستان تاریخی هست نه خود تاریخی،
مثل کتابای جناب آقای ذبیح الله منصوری.
بله، مثلا کتابای ایشون و کتابای فراوان دیگری که چیز شده، مثل ته سالهای اخیر افسانه پردازی های عجیب غریبی که مثلا راجب کوروش و دیگران اینها ساخته شده. این همه خیال پردازی های نویسنده است که میشینن به اصطلاح برای خودشون افسانه میبافن یا یک دنیای خیالی درست میکنن، بعد که اون دنیای خیالی درست کردن خواننده‌م اعتماد میکنه به کتابی و بالاخره قطور خیلی خوشگل، خیلی به اصطلاح خوش چاپه، احیانا از یک به اصطلاح انتشارات خوبی هم منتشر شده، اینها فکر میکنن که اون احیانا واقعیته. اینها
پس جناب دکتر توکلی، فرق مواجهه یک مورخ با تاریخ چیه؟ یعنی مردم عادی وقتی سراغ کتاب‌های تاریخ میرن، خب تا اینجا گفتید، یه مورخ وقتی با اسناد تاریخی و کتب تاریخی مواجه میشه چه برخوردی داره با این محتوا؟
ببینید، باز هم شما در بین مورخ، جامعه مورخین، باز مسئله ذات مراتبه. گاهی ممکنه که یک مورخ به دنبال به اصطلاح پیدا کردن یافته های جدید باشه، یا مثلا یک گزاره ای رو مورد نظر هست، یک پدیده تا یک اتفاق تاریخی مورد نظر هست به دنبال مثلا بحث مثلا اسناد مربوط به واگذاری به اصطلاح سهم ایران در رود هیرمند یا ماجرای مثلا واگذاری به اصطلاح
کودتای 28 مرداد،
امتیاز اروند رود، یا قراردادهای به اصطلاح بعد از جنگ‌های ایران و عثمانی، یا مثلا شما اون وقت دنباله به اصطلاح اسناد می‌گردید و این اسناد رو کنار هم می‌خواید تطبیق بدید.
درست.
یا اصلا غیر از تطبیق بیایید یک ترتیب تاریخی رو بنویسید، چون یکی از مشکلاتی که کار تاریخی داره بحث خود روایت، بحث تدوین یک گزارش، تهیه خود این گزارش در یک مرحله خوب برای مورخ بسیار مهمه. گاهی شما میبینید که گزارش های متعددی دارید.
بله.
در این گزارش های متعدد شما به دنبال یافتن اون حق واقع هستید، چون متاسفانه نظریه فرضیه الان بر علوم انسانی ما غالب شده. ما یه غالبی درست میکنیم به نام فرضیه خودمون، بعد اون فرضیه رو میگردیم دنبال به اصطلاح اثبات اون فرضیات هستیم. اما کار شاق اونجاست که نویسنده بدون با من مورخ بدون بالا حق واقع باشه.
بله.
ببینه که چه چیزی حق واقع هست.
بله. آقای دکتر توکلی، به جای خوبی از بحث رسیدیم. یه سوالی برای من پیش میاد که جزء سوالات اساسی این برنامه هم هست، اینه که خب وقتی که یک مورخ بین اسناد مختلف داره پژوهش میکنه، یه سندی رو میبینه و یک سندی از دسترسش پنهانه، یا اینکه درست تفسیرش نمیکنه، این باعث یه حوادثی میشه. یعنی اتفاق میفته که بعضی از شخصیتایی که امروز در تاریخ محبوب هستن در پیشگاه اذهان عموم، اینا بعد از یک پژوهشی و رو شدن یک سندی چهرهشون کمی رنگ میبازه، یا شخصیت هایی که منفور هستن تطهیر میشن یا کمی توجیه پیدا میشه برای رفتارشون، یه شخصیت محترمی که امروز محترمه بر اساس مطالعات انگ زده میشه، یه کسی که محکومه حتی حبس کشیده میبینید به خاطر بررسی مجدد اسناد یا پیدا شدن سند دیگری ازش اعاده حیثیت میشه. خب اون وقت این سوال برای ما به وجود میاد، این تازه مربوط به تاریخ معاصره، در تاریخ دورتر اون وقت آدم این شبهه براش ایجاد میشه که آیا اساساً با این سیالیت تاریخ یقینزا میتونه باشه برای ما؟
ببینید یک واقعیتی وجود داره در فضای تاریخ. حتی بعضی کشورها در دنیا نظریه رسمی دارن در بعضی از موضوعات، ما در ایران نظریه رسمی نداریم، اما تفاهم عمومی داریم. شما مثلا در مورد جناب صدر اعظم شهید ایران امیر کبیر،
بله،
شما یک تفاهم عمومی دارید، یعنی مجموع روایت هایی که نقل شده،
بله،
از سفرای انگلیس، از اسناد باقی مونده بر در دوره مثلا ناصری، از گزارشاتی خاطراتی که دیگران درباره او گفتن، مطبوعاتی که منتشر شده، اقداماتی که ایشون انجام داده، همه اینها برمیاد که شما با یک شخصیت متفاوتی که خیراندیش هست و به دنبال صلاح کشور هست، از عقاید دینی مردم دفاع میکنه، بعد به اصطلاح برای پیشرفت کشور شبان روز نمیشناسه، اون 3 سال دوره او دوره متفاوتیه، بعد حتی وقتی که مثلا به شهادت میرسه نوع مرگش و محل دفنش و همه این چیزا یک سیری رو نشون میده، مثل یک قطاری که از یک نقطهش آغاز کرده و به یک نقطه خاتمه پیدا کرده. شما ببینید این تفاهم عمومی وجود داره. حالا ممکنه شما مثلا این قطاری که داره حرکت میکنه یک کسی از منظر مسافر اون قطار بگه من خیلی راحت رسیدم،
بله،
یک کسی از منظر به اصطلاح همسایه به اصطلاح خط آهن بگه که آقا این قطاری که رفته سر منو درد آورده. پس شما میدونید قطاری آمده و رفته،
بله،
و یک تفاهم عمومی مشترکی وجود داره. بله، به طور طبیعی راوی چیز راوی درون قطار، مسافر قطار، با کسی که بیرون هست، حتی اون کسی که مثلا ممکنه که به خطا مثلا سنگی هم به قطار بزنه، اون هم یک گزارشی رو بنویسه. شما مجموع اینها میبینید که به یک براینده. شما مثلا در موضوع انقلاب اسلامی، من همیشه گفتم بهترین و با ارزشترین سند مربوط به حقانیت مردم ایران در جریان انقلاب اسلامی اسناد و یادداشت‌های علمه.
درست.
در حالی که علم جدی‌ترین دشمن انقلاب اسلامیه.
همینطور.
چرا؟